سفره‌های صمیمانه شماییم. رادیو سلامت در بارانی ترین ماه سال، در لحظه های سحر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شماست. بارانی ترین ماه،
پنجره‌های آسمون بازه و فرشته ها نور و غزل می پاشن واسه بهشتی شدن بنده ها، پیش خدا بهونه می تراشن.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
دوستامو دعوت بکنم خونمون تا دوره هم با هم دیگه درس بخونیم. خب بعضی درس‌ها رو وقتی چند نفری با هم می‌خونی خیلی بهتر پیش میره، بهتر متوجه میشی. در کمال تعجب دیدم که داداشم داره یه وسایل رو می‌بره تو انبار خونه، چوب و اره برقی و دو سه تا وسیله دیگه که به کارش مربوط میشه. آخه داداش من کارش درست کردن انواع دکورای داخلی و انبار خونم، گاهی انبار وسایلش میشه. چند ساعت بعد دوستان اومدن و ما مشغول درس خوندن شدیم. هنوز یه چند صفحه نخونده بودیم که ناگهان یه صدای دلخراش اره برقی اونم روی چوب بلند شد. دوستم چهار چشمی به من نگاه کردن و من فقط یه لبخند زدن که یعنی هیچی نیست، زود تموم میشه. اما نه خیر، انگار قرار نبود این برشا و کوبیدنا تمومی داشته باشه. من تو بناگوش سرخ شده بودم. داداش من، برادر عزیز من، تو میخوای من جلوی دوستم سکه یه پول بکنی؟ خیلی خوب، حقت رو میذارم کف دستت. خیال کردی رفتی کارا رو از توی کارگاه آوردی توی خونه که من نتونم درس بخونم؟ من حالیت میکنم. خلاصه با عجله بلند شدم رفتم و برق قطع کردم. صدای اره برقی هم قطع شد. وایستادم جلوی کنتور برق. داداشم با عجله دوی سمت کنتور، دید من این شیر دارم نگهبانی میدم. راستش خود تعجب کرده بود، گفت ببینم چرا برق قطع کردی؟ گفتم خوب کار کردم، میخوام جلوی دوستام آبروداری کنم، تو منو جلوی دوستام سکه یه پول کردی.
دوستات؟ کدوم دوستات؟
یعنی تو نمیدونی دوستام بالا، ما داریم با هم دیگه درس میخونیم.
میدونی چی کار کردی؟ اره تو چوب گیر کرد. این چوب خیلی گرون بود، کل پولشو داده بودم، نبردمش کارگاه، آوردمش خونه کار کنم تا بتونم با دقت بیشتری روش کار بکنم. اون وقت تو با قطع کردن برق میدونی چه ضرری به من زدی؟ بهم میگفتی مهمون داری، منم اره کاری رو میذاشتم واسه یکی دو ساعت دیگه.
خوب که حواسم رو جمع کردم دیدم آره راست میگه، من اصلا بهش نگفته بودم مهمون دارم، اصلا نمیدونست تفلکی. بی خودی عصبانی شدم و بی جهت یه کاری کردم که داداشم رو ناراحت کرد. بعد داداشم ادامه داد،
تازه چرا برق رو قطع کردی؟ خب بازم میگفتی من اره نمی کردم. خدا کنه کارم خراب نشه خواهر عزیز.
دیگه من چی بگم؟ یعنی کلن هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم و...
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. قضاوت نکنیم در هنگامی که خشمگین هستیم، چون تمام مراتبی که برای قضاوت لازمه رو در اختیار نداریم. هنوز به مسئله احاطه کلی پیدا نکردیم، احاطه کامل پیدا نکردیم، همه جوانب رو بررسی نکردیم و قضاوت ما میتونه مترتب بر این باشه که یقیناً نمیتونه قضاوت خوب و درستی باشه. بعد بدونیم در روابط بین خانم ها و آقایون، در روابط زن و شوهری، امکان داره مشکلاتی پیش بیاد، امکان داره از دست هم عصبانی بشیم، امکان داره خشمگین بشیم و این خشم و عصبانیتمون رو به اشکال مختلفی نشون بدیم. خانم ها احتمالاً اکثر اوقات قهر میکنن و بر بعضی اوقات هم وقتی بسیار عصبانی میشن پرخاشگری میکنن. آقایون از اون اول رو به پرخاشگری میارن و کلمات رو با داد و بیداد بیان میکنن. اما اینکه ما بدونیم که چرا عصبانی میشیم و این عصبانیت ما میتونه به کجاها منجر بشه، مسئله ای که همه باید با دقت راجع بهش فکر بکنن و تلاش بکنن و وارد این حیطه عصبانیت و خشم نشن. تکنیک هایی برای جلوگیری از خشم و عصبانیت وجود داره. اینکه تا 10 بشموریم، اینکه اگر نشستیم بلند بشیم و اگر ایستادیم بشینیم، اینکه یک لیوان آب سرد بخوریم و اینکه از همه مهمتر تو ذهن خودمون بیاریم این فردی که داریم نسبت بهش عصبانی میشیم و در یک آن تمام خشم خودمون رو میخوایم سر اون خالی بکنیم، عزیزترین فرد زندگی ماست که ناراحتیش ناراحتی خودمونه و اینکه اگر اون از ما ناراحت بشه دنیا هم ما تلاش بکنیم شاید نتونیم اون ناراحتی رو برگردونیم. بعضی وقتا زخم هایی به روح مقابلمون و روح اطرافیانمون وارد میکنیم که دیگه با هیچ مرهمی هم قابل مداوا و مدارا نیست. پس سعی کنیم مواظب اطرافیانمون باشیم، مواظب خشمگین بودن و رفتار هیجان آلود خشمگینانه خودمون باشیم، قضاوت نکنیم و از همه مهمتر تصمیم نگیریم. بعضی وقتا پیام‌هایی که برای همدیگه میفرستیم از جهت چه زبان بدنمون و چه زبان کلمات دقیقاً کلماتی نیست و یا پیام‌هایی نیست که طرف مقابل انتظار شنیدنش رو داره و یا تفسیری که از کلمات و یا پیام بدنی ما انجام میده اون پیامی نیست که ما می‌خوایم براش بفرستیم. مثال میگم، آقای خونه وارد خونه شده، میبینه همسرشون میبینه که ایشون ناراحته، ازش میپرسه که این مسئله اتفاق افتاده و یا مشکلی پیش آمده. آقا با یه لحن خیلی آرومی عنوان میکنه که نه مسئله مهمی نیست، حلش میکنم. پیامی که آقا میخواد بده اینه که من اونقدر توانمند هستم که مسئله رو خودم حل میکنم، نمیخوام شما هم وارد این مسئله بشی و ناراحت بشی. اما پیامی که خانم دریافت میکنه اینه که تو آدم مهمی نیستی و لازم نیست این مسائل رو من به تو بگم، اینا مسائل مهمیه که فقط به من مربوط میشه. ببینید چقدر تفسیر این دوتا پیام متفاوته، دوتا تفسیر مختلفی که باعث میشه اینها، شاید خانم از آقا ناراحت و دلگیر بشه و این ناراحتی و دلگیریش رو در جای دیگه‌ای نشون بده و اینکه شاید مثلا چایی که هر شب می آورده رو براشون نیاره یا مثلا شام رو با دلسردی پخش بکنه و سفره رو در حقیقت پهن بکنن. اینکه آقا بعد این دلسردی رو میبینه، اون موقع آقا میخواد بدونه که چه مسئله اتفاق افتاده، از خانم میپرسه که چه مسئله اتفاق افتاده و خانم هم با همون لحن خودش با یک قیز میگه نه مسئله مهمی نیست، در حقیقت داره تلافی میکنه و این سیر تسلسل ادامه پیدا میکنه و میبینی 2 ساعت دیگه تبدیل به یک عصبانیت و خشم که با داد و فریاد در حال ادا شدنه و بیرون کشیدن یک هیستوری و یک تاریخچه کامل از تمام مشکلاتی که در گذشته داشتن از طرف خانم و آقا ادامه پیدا میکنه و صبح میبینی که شال و کلاه کردن برای اینکه برن دادگاه برای طلاق گرفتن. نه، بیایم این خط سیر رو با بها دادن به پیام‌هایی که می‌فرستیم، با بها دادن به طرف مقابلمون و ادا کردن واضح و شفاف تمام پیام‌هایی که برای طرف مقابل داریم، هیچ چیزی رو به نیت‌خوانی و ذهن‌خوانی طرف مقابل واگذار نکنیم. چه خانم چه آقا خیلی دوست دارن به نیت خوانی و ذهن خوانی. ما مردمی هستیم نیت خوان و ذهن خوان، سعی میکنیم نیت طرف مقابلمون رو کشف بکنیم، توی ذهن طرف مقابلمون بچرخیم که تو ذهن اون چی میگذره. نه، نیت خوانی و ذهن خوانی ممنوع، کاملا پیام ها رو بپرسیم، شفاف بکنیم برای اینکه برای خودمون دغدغه و مشکلی به وجود نیاریم که بعداً دچار مشکلات جنبی و بعدی نشیم. با تشکر، ممنون از شما.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
امیر جو را به آسیا ببرد، آرد می کند و از آرد خود نان می پزد و هفت روز نان جو و کشت می خورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. برای تقویت حافظه چه غذاهای خوبن؟ چه کار کنیم که حافظمون بهتر باشه و چیزایی که به خاطر سپردیم فراموش نشه؟ مصرف کندر در دوران بارداری باعث میشه که بچه های باهوشتری داشته باشیم؟ آیا چاقی اضافه وزن باعث میشه که وضعیت مغز ما متفاوت باشه با وقتی که ورزش میکنیم؟ کسانی که مبتلا به آلزایمر شدن چه تدابیر غذایی رو باید رعایت کنن؟ در این برنامه طب ایرانی در رابطه با حافظه و تدابیر لازم از دیدگاه طب ایرانی صحبت خواهیم کرد. من کیانا فرحی به اتفاق حمید فروزنده در واحد ارتباطات، الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده، بهنام رحمتی مسئول میز صدا، مرجان قندی بخش گزارشی، و عباس روسایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. راجب حافظه و تدابیر طب ایرانی و کلی غذاهای مختلفی که در فضاهای مجازی میبینیم میشنویم میخواییم صحبت کنیم، به اتفاق دکتر لیلا موین که پزشک متخصص طب ایرانی هستن و شما هم از طریق پیامک 3102 و تلفن 021-22-65-28-76 میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. خانم دکتر موین عرض ادب و احترام خوش اومدین به برنامه. دکتر معین، بحث حافظه و تقویت حافظه خیلی بحثه هم جذابیه هم خیلی بحث پرچالشه. یعنی همه ما یه جورایی دوست داریم حافظه‌مون رو تقویت کنیم ولی خیلی همون نمیدونیم باید چی کار کنیم.
درست. منم سلام میگم به همه شنوندگان محترم. بله، بحث حافظه از قدیم هم بحث پرچالشی بوده و بین حکما هم یک جاهایی اختلاف نظر بوده، یک جاهایی همپوشانی بوده توی نظریاتشون و اغلب هم در حالا درمانگاه ها و سلامتگاه ها بخشی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن یا با شکایت کاهش حافظه مراجعه میکنن یا با نگرانی اینکه در آینده دچار آلزایمر بشن.
دقیقا.
حالا در اقوامشون نزدیکان و بستگان یکی از افراد دچار آلزایمر شده و این ترس یا به اصطلاح ما فوبیا وجود داره از این بیماری که خودشون هم در آینده مبتلا به این بشن و خیلی وقتا ما میگیم توهم آلزایمر براشون ایجاد میشه.
واقعا همینطوره. 9366 گفته که میگن هیچ داروی جلودار زوال عقل و حافظه نیست و به خاطر همینم اصلا ما اینجا هستیم ببینیم دارو دوایی داره یا نه. خب دکتر، ما معمولا وقتی که میخوایم غذاها رو انتخاب کنیم، مثلا الان میگن مغزیجات خیلی خوبه برای مغز، واقعا اینطوری هست؟ یا یه بیانی هست میگه گردو چون شبیه مغزه خیلی خوبه، میگو چون فسفر داره خیلی خوبه، آیا واقعا اینجوری هست؟ اصلا چه غذاهایی برای مغز ما خوبه؟
ما همیشه توی طب ایرانی یک نسخه کلی برای همه افراد نمیدیم. به خاطر همینم هست که خیلی تاکید داریم سر اینکه افراد بشناسن مزاجشون چیه و در حالت طبیعی وقتی که بیمار نیستن غذاهایی استفاده کنن که موافق مزاجشون هست. یعنی برخلاف این تصوری که در عامه جامعه ما وجود داره که همه دنبال اینن که حالا اگر مزاج من سرد و مرطوب، من بله، برم خودم رو ببندم به غذاهای گرم و خشک و بعدم دوچارا آرزشون میکنه، اینطوری نیست. اگر مزاج در محدوده تعادلش هست، شیخ الرئیس ابن سینا میفرماید که باید تدبیر برای این افراد طوری باشه که موافق مزاجشون غذاها رو مصرف کنن و تنها زمانی که ما بیماری ایجاد میشه بر ضد اون بیماری، بر ضد مزاج بیماری ما رژیم غذایی میدیم که بتونیم با اون بیماری مقابله کنیم. پس این یه نکته. نکته دیگه هم این که همیشه در مورد بیماری ها و به خصوص در مورد آلزایمر حکما تلطیف تدبیر رو ذکر میکنن. تلطیف تدبیر چیه؟ یعنی این که شما این اعتدال رو در اون 6 تا اصل ضروری برای حفظ سلامتی داشته باشی. خواب بیش از اندازه خودش یکی از عواملیه که ذکر شده باعث آلزایمر میشه، به خصوص خوابیدن زیاد در طول روز باعث بلاهت مغز میشه اصطلاحا، چون رطوبت مغز رو و به صورت کلی رطوبت بدن رو افزایش میده.
بله.
و خودش مغز چون یک مزاج گرم و مرطوب داره به نسبت بقیه اعضای رئیسه مثل قلب، مثل کبد، رطوبتش یه مقدار بیشتره و حرارتش یه کمی کمتره، ولی اینجوری نیست که سرد باشه. همه اعضای رئیسه ما طبعشون گرمه، بنابراین هر چیزی که سردی رو در مغز افزایش بده، رطوبت رو در مغز افزایش بده، خشکی باعث خشکی مغز بشه، هم باعث میشه که آلزایمر ایجاد بشه. حرکت و فعالیت بدنی خیلی مؤثره در پیشگیری از آلزایمر. یک فعالیت بدنی منظم اما از اون طرف بی حرکتی و فعالیت بدنی شدید هم خودش ممکنه یکی از عوامل ایجاد کننده آلزایمر باشه. پس در هر کدوم از این 6 تا اصل ضروری حفظ سلامتی اگر رعایت اعتدال رو داشته باشن، نه تنها نگران آلزایمر نباشن، نگران سایر بیماری ها میتونن نباشن.
پس دکتر ما این آلزایمر از زمان حکمای قدیم ما وجود داشته و راجبش صحبت کردن، چیزی دقیقا نیست که مربوط به الان باشه فقط.
دقیقاً. و یه نکته خیلی جالب در اقوال حکما اینه که حتی وقتی که تعریف نسیان و آلزایمر رو دارن، در کودکان و اطفال هم این رو مطرح میکنه.
چه جالب.
چیزی که الان ما داریم کم کم میبینیم.
بله بله.
هی سن آلزایمر داره کم میاد میشه.
پایین تر کاملا.
یعنی وقتی که تدبیر رو برای نسیان یا فراموشی دارن مطرح میکنن، تدابیر اطفال رو هم برای ما میگن. بچه‌ای که افزایش وزن داره که امروز ما
خیلی
زیاد
داریم. بله.
چالش جامعه ما.
واقعا همینطور.
میگه بچه‌ای که افزایش وزن داره رو حواستون بهش باشه، چون در آینده ممکنه دچار آلزایمر بشه، دچار نسیان بشه.
چقدر یعنی صحبتی که الان خیلی
الان
داره راجعش بحث میشه، مطرح میشه.
حتی یه سری از ورزش‌ها، یه سری از مواد غذایی رو توصیه کردن که اگر دیدید که بچه دچار این مشکل هست و در معرض خطر هست، این کارها براش انجام بشه. مثلا خیلی. یکی از چیزایی اینه که به این بچه ورزش بدید.
همچیز
و ورزش بهتره که ورزش‌های بالاتنه باشه، یعنی حرکت دست‌ها بیشترین تأثیر رو داره. هر چیزی که باعث میشه که رطوبت مزاج این بچه زیادتر بشه، مثل خوابیدن بیش از حد، خوردن مایعات زیاد، به خصوص آب سرد،
بله،
این رو براش کم بکنید، کنترل بکنید. خوردن غذاهایی که بخارزا هستن، رطوبت زیاد دارن و بخار ایجاد میکنن، یعنی برای دهانه معده مضر هستن.
مضرن، بله.
مثل سیر، مثل پیاز، مثل غذاهای نفاخ، اینها منع شده، گفته شده این افرادی که در معرض آلزایمر هستن از بچگی این رو رعایت بکنن. از اون طرف این چیزی که شما فرمودید، مصرف مغزها،
بله،
توصیه شده که استفاده بشه، ولی برخلاف این چیزی که میگن گردو شکل مغز،
آره، پس بهتره.
خیلی ما تو منابع تأکیدی روی گردو نداریم، ولی اون چیزی که خیلی برای مغز مفیده بادام هست، که از قدیم هم بادام در سفره ایرانی ها،
بله،
در خانه ایرانی ها وجود داشته، به عنوان یکی از تنقلات ثابت و روزمره مورد مصرفشون بوده، که متاسفانه امروز یا از سفره هست شده با پفک و چیپس جایگزین شده، یا اینکه اگر هم ما این تنقلات رو داریم، عادت کردیم که به صورت شور و به صورت تفت داده استفاده کنیم. در صورتی که اون، حالا بر اساس مطالعات جدید، مواد آنتی اکسیدان، یه سری مواد فنولی وجود داره توی حتی پوست بادام و ترکیبات بادام، که باعث میشه که از آلزایمر پیشگیری کنه. و حتی یه مطالعه انجام شده روی پوست بادام،
خب،
که این رو به یک سری از افرادی که دچار آلزایمر بودن و در یک مرکز نگهداری می‌شدن، این رژیم غذایی رو، پوست بادام رو در رژیم غذایی روزانه‌شون گنجوندن و دیدن که علائم شناختیشون بعد از مصرف یک ماه بهبود پیدا کرده.
اون پوست قهوه‌ای خام دکتر؟
بله بله، اون پوسته
نازکی
که اطراف بادام هست، که خیلی وقتا توی صنایع غذایی این پوسته کنده میشه و دور ریخته میشه، ولی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی هست و اثبات شده که برای درمان آلزایمر مفید هست.
خیلی جالب بود. و اینکه ما داریم در رابطه با حافظه و آلزایمر و فراموشی صحبت میکنیم و نکاتی که ما باید از سن خیلی کم به فکر مغزمون و حافظمون باشیم. سوالات شما از طریق پیامک به دست ما رسید و همچنین تلفن 3102 سامانه پیامکیمون 021-22-65-28-76 هم شماره تلفن ما هست. خانم دکتر، خیلی ها سوال کردن در مورد تدابیر مختلف و اینکه شما در مورد بچه ها صحبت کردین. حالا یه نکته هست که زمانی این رو حکما گفتن که بچه ها خیلی فعالیت های بیشتر داشتن، اصلا بازی رایانه‌ای وجود نداشت و زمانی که مردم از این شهر تا شهر دیگه اصلا پیاده می رفتن، یعنی اینقدر فعالیت بدنی غیر قابل مقایسه با الان بود که ما مثلا از یه خیابون تا دو سه تا خیابون پیاده روی میگیم خیلی پیاده روی کردم امروز. ولی نکته اینه که چقدر این فعالیت بدنی مهمه که اون زمان توصیه میشده که شما باید فعالیت بدنی داشته باشید. یعنی دکتر معین، اگر یه نگاهی به بچهای مثلا سنین دبستانه، حتی 15 سال پیش تعلم اندازی ببینیم چقدر بچه‌ها الان چاق‌تر شدن، یعنی 15 سال پیش. حالا اون زمان که دیگه خیلی اصلا غیر قابل مقایسه بوده با الان، و خیلی گفتن یعنی انقدر مهمه توی بچه‌ها، ما فکر نمی‌کنیم بچه‌ها دچار استعدادی یا دچار وضعیتی بشن که ممکنه حتی حافظهشون کند بشه.
دقیقا بله. اولا اون موقع چون که اغلب بچه ها از نمای توده بدنی مناسبی برخوردار بودن، اگر یک بچه چاق بود قطعا بیماری محسوب می شد برای
قطعا دقیقا.
یعنی حکما دنبال این می گشتن که چه اتفاقی افتاده، و اغلب هم در خانواده های مرفه این اتفاق می افتاد. یعنی اصلا یک واژه‌ای به اسم ترفه ما داریم که این بیماری رو این مدلی توصیف می کند. فردی که هیچ دغدغه ذهنی نداره از نظر مالی، از نظر اجتماعی، و همه چیز براش فراهمه، قطعا اون زمان این اتفاق بیشتر می افتاد. خدم و حشم فراوان که این فعالیت بدنی رو کاهش میده، یعنی حتی برای روزمرگی ها هم این فرد حرکت چندانی نداره، و به مرور هی افزایش وزن پیدا میکرد و دچار عارضه های مختلفی میشد که حکما ناگزیر میشدن دیگه به این افراد مرفه جامعه این رو توصیه کنن. امروز هم ما میبینیم کم و بیشتر،
بله،
حالا در سلامتگاه هایی که در نقاط مرفه تر شهر هستن، کم و بیش بیمارانی میان که خودشون هم نمیدونن چه مشکلی دارن، و اغلب هم یکی از شکایت هاشون همین کاهش حافظه
هست.
و توی شرح حالمون ما معمولا به اعراض نفسانی خیلی دقت میکنیم، استرس های روحی روانی، در هر موردی ازشون میپرسیم هیچ مشکلی ندارن. و حتی در مورد خانوم ها خیلیشون هستن که حتی این مثلا غذاهای روزمره‌ای که بالاخره هر خانومی تو خونه یه پخت و پز روزمره ده، این کارم انجام نمیده، و صرفا این بی حرکتی و این ترفه باعث این شده که افزایش وزن پیدا کنه، مشکلات هورمونی پیدا کنه، اختلالات ذهنی پیدا کنه، حتی اختلالات روحی روانی، دچار افسردگی میشه. و میگم این با تدابیر دینی ما هم تطابق داره. ما داریم که لیس للانسان الا ما سعا، انسان باید همواره در سعی و تلاش باشه، و وقتی که شما تمام چراغ قرمز رو خاموش میکنی، هیچ دغدغه‌ای وجود نداره، اینجا دچار مشکل و چالش میشن. که ما یکی از توصیه هامون به این افراد اینه که خودتون رو درگیر یک فعالیت اجتماعی بکنید. حتی اگر از نظر مالی نیاز به فعالیت کاری ندارید، برید سراغ فعالیت های آمول منفعه، خیریه ها. خودتون اگر دغدغه ندارید، دغدغه دیگران رو به عنوان دغدغه مندیتون حساب کنید. اینها در بدن ایجاد حرارت میکنه. وقتی که شما یه تحریک عصبی براتون اتفاق میفته، یه حرارت مختصری ایجاد میشه و اون رطوبات اضافه رو میتونه از بین ببره. اگر به حد اعتدالش باشه باعث سلامتی میشه، ولی از اون طرف اگرم از حد اعتدال بگذره، خودش یکی از عوامل بیماری هست. بنابراین حالا شنوندگان نگران نباشن،
بله،
که یه بچه چاقی دارن همین الان مثلا تا 10 سالگی آلزایمر میگیره، خیر. ولی اگر میبینن حالا سرشتی بچه ژنتیکن دوچاره یه مقدار افزایش وزن هست، رعایت بکنن که از این بیشتر نشه. یه وقتایی این تدبیر افراطی زمانی که بچه ها دارن درس میخونن، در امتحانات هستن، به خصوص بچه های کنکوری یه جهش وزنی ناگهانی،
بله،
رو دارن،
بله،
به خاطر اینکه اون تدبیر تلطیف تدبیر براشون انجام نمیشه.
درسته.
مامان بابا میگن تو درس داری دیگه، آره، نمیخواد کار کنی، تا سر کوچه نرو نونم نگی،
نه اصلا
خونه بیرون،
بله،
نرو، باشگاه هم نمیخواد بری، تمام کارا تعطیل
همه درس،
تعطیل،
بله،
فقط درس. و از این طرف هم هی بهش خوراکی میدن، هی،
بله، خیلی
تو داری درس بخونی تقویت
بشی. دقیقاً.
یه افزایش وزن 10 کیلویی بعد از کنکور داره، ضمن اینکه این هم تدبیر کردن، این بچه نتونسته نتیجه مطلوبی رو به دست بیاره.